بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. داب و اوصاف سالکان و پرهیزگاران در خطبه حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علیه الصلاه و السلام وصف دیگری که ایشون برای سالکان و عارفان و متقیان بیان می‌کنند این فرمایش حضرتی که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. یک خصلت دیگری اینها این خصلت برجسته که خداوند و آفریدگار اون چنان در روح و جان و دل اینها بزرگ جلوه‌گری کرده و ظهور پیدا کرده و تجلی پیدا کرده که فصغر ما دونه فی اعینه، غیر از حضرت حق در چشمان اینها بسیار کوچکه. خیلی وصف زیبایی است، یعنی اینها آفریدگار را بزرگ نگرن و دیگران را کوچک نگر، ما سوى الله را کوچک می نگرن. خالق نسبت به اونها یک عظمت خاص دارد و مخلوق یک کوچکی خاص دارد، چون می دونید دو سررشته اتصالیه آفریده و آفریننده این است که آفریننده در کمال قدرت و عظمت و توانایی و دانایی است و مخلوق در کمال فقر و نیاز و ضعف، و به خصوص انسان که خلق الانسانو ضعیفا. اما در این بیان اینها خالق رو می نگرن. دیدید اگر کسی در کنار یک اقیانوس گسترده و پهناور باشه و از یک طرف یک قطره آب هم باشه، خب قطعاً اقیانوس رو رها نمی کند به قطره آب نگاه بکنه. یا اگر کسی در روز باشد و در آفتاب باشد، مثل همین الان، قطعاً شمع کوچک و نور کوچک توجه او رو جلب نمی کنه. این برای نسبت سنجی این مثال رو محضرتون، این دوتا مثال رو عرض کردیم، این تمثیل رو عرض کردیم. انسان‌های پرهیزگار هم اون چنان ذات باری تعالی نسبت به اینها عظمت دارد و اون چنان دیگران در نظرشون کوچک و بی‌مقدار هستن، اینا اصلا هیچ توجه ندارن و هستی دو سررشته بیشتر نداره: سررشته عظمت و سررشته حقاره. اینها نگاهشون به کدوم سررشته؟ به سررشته عظمته. و برای همین است که اینها وقتی که نگاهشون به عظمت باری تعالی باشد مراقبتشون شدیدتره، کشی که نفس کشیدنشون بیشتره، عبادتشون بیشتره و در نتیجه معرفتشون بیشتره، چون عالم و آدم و ما سوى الله در نظر اینها کوچکه و اینها دیگه در نتیجه به ما سوى الله دل نمی بندن. بلعخص اینها خودشون رو کوچک کوچک میبینن، کوچک کوچک میبینن، انقدر کوچک میبینن و انقدر خودشون رو در مقابل عظمت باری تعالی مسئول میدانن که اگر دنیا را در یک دستشون قرار بدن و قرار باشد معارف رو در دست دیگرشون و خدا را در دست دیگرشون، این اصلا توجهی به دنیا و مافیها ندارن. حضرت رسول مکرم اسلام فرمودن که اگر تمام دنیا را در یه دست من قرار بدید و قرار بشه من لا اله الا الله نگم، دست بر نمی دارم. جناب بلال هم همین گونه شد، بله یارانیشون هم همین گونه شدن. حضرت امام المتقین که واقعا امام المتقین، حضرت امیر المؤمنین قسم یاد کردن، در آدرس رو من محضرتون عرض کنم، در خطبه 224 نهج البلاغه حضرت قسم یاد کردن، فرمودن لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب و شعیرتن ما فعلتو، اگر تمام آسمانها را، هفت اقلیم رو با اون چه در زیر آسمانه در دست من قرار بدید تا من به یک مورچه‌ای ستم بکنم و پوست جوی رو از دهان یک مورچه‌ای بگیرم، من این کار رو نمی کنم. گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. انسان‌های متقی مورچه آزار هم نیستند، هیچ گونه آزاری به موجودات دیگه براشون نمی رسه. من خاطره نقل کنم معذرتون، معذر حضرت آقای بهادینی بین الطلوعین خدمتشون بودیم، درسمون صحیفه سجادیه بود، روایات وافی شریف بود، یه وقت دیدم ایشون به یک گوشه اتاق خیره شدن، ای نگاه کردن به گوشه اتاق، یه وقت دیدم ایشون بله با دستشون مورچه‌ای که دنبال قضا بود برش گردوندن که از قضا فاصله نگیره، گفتن باید این آقا به قضاش برسه، ما هم دنبال خوراکمونیم، اینم دنبال خوراکشه. یا در فرمایش دیگر حضرت می‌فرمایند ان دنیاکم اندی لاهون من ورقت فی فم جرادت تقمزها، دنیای شما با همه ثروت‌ها و زرق و برقاش و ثروت‌هاش و امکاناتش پیش من از یک برگی که در دهان یه ملخی باشه و داره میجوه این پستره. یا در نهج البلاغه در یه جای دیگر دارن که حضرت از یک آب بینی و دهان یک بزی پستر، حکومت بر شما، حکومت بر شما. من عرض می‌کنم که سردمداران ما، حاکمان ما، کارگزاران ما و خودمون رو عرض می‌کنیم و خودم را عرض می‌کنم، همه ما باید واقعاً بنگریم که این سیره متقین رو انشالله تبارک و تعالی سر لوحه کارمون قرار بدیم، هیچ چیزی جز خدا ما را مشغول نکنه. این صفت سالک یعنی این که توجهش به خداست و چون که توجهش به خدا هست وجه الله را می‌بیند. خدا رحمت کنه حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن شهدا زنده هستن چون توجهشون به چیست؟ به خداست و شهید به وجه الله و وجه الهی نظر میکنه. این شهید دیگه به عبارت بهتر میتونیم بگیم همون مسیر تقوای الهی و مسیر متقین و جزء از مصادیق متقین هست و پرهیزگارانه. انشالله امیدواریم این گونه باشیم. الحمدلله رب العالمین. مباحث بورس را رسیدیم به خطوط قرمز معاملات ربوی و قرری. بحث مهمی که امروز محضرتون عرض می کنم اینه که با توجه به بحث گذشته و درس گذشته که به این نتیجه رسیدیم که معاملات مستحدثه هستند و محدود و معهود به یک زمان خاصی نیستند، نه عصر شارع و نه عصر غیر شارع، و شارع مقدس هم قطعاً اونچه که اغلایی باشد و منعی به مصالحی و حکمتهایی از جانب شارع صادر نشده باشد و منع شرعی نداشته باشد، ما میتوانیم حکم بکنیم به این که چه هست مورد نظر شارعه، و ما اکثر معاملات رو این گونه میدونیم. و همینقدر که ما به منع شرعی نرسیم، برای اثبات نظر شارع برای ما کفایت میکنه. البته ما باید تفحص داشته باشیم، فقیه باید بررسیاشو بکنه، روایات رو ببینه، ببینه آیات رو، روایات رو، بلکه نه تنها روایات و آیات، یک باب رو، چندین باب رو و همه ابواب معاملات رو ببینه تا نظر شارع رو به دست بیاره. یکی از بحث‌های مهمی که در بحث پول و ارزها، چه ارزهای امروزی و چه ارزهای دیروزی، چه بفرمایید پولهای امروز و چه پولهای زمان گذشته هست، این است که ما ارزمون این است که اینها مالیت دارند، اما مالیت اینها به زمانهای مختلف متغیره. خوب به ارزم عنایت کنید که نتیجه مهمی میخواهیم بگیریم. اینها به زمانهای مختلف اعتباریت اینها چه هست و مالیت اینها متغیره. یعنی به عبارت بهتر، ما مالیت رو بر دو قسم میدونستیم، مالیت ذاتی و ارزش ذاتی و مالیت اعتباری. در مالیت ذاتی ارزش شی و کالا به نفس خودشه. مثال بزنیم، مثل درهم و دینار، مثل طلا و نقره بگیم، یا مثل اشیاء دیگر، خانه، ماشین، کتاب، خیلی از ابزار آلات این گونه هستن، ارزششون ارزش ذاتی هست. این یک قسم. یک قسم دیگر ارزششون ارزش اعتباری بود، خودشون ارزشمند نبودن، به منشأ اعتبارشون، به پشتوانشون به عبارت بهتر ارزش بودن و اعتبار داشتند و مالیت داشتند. در ارزش دلار و ریال و ارزها یک نظر این است که اینها پشتوانشون چه هست؟ طلا و نقره هست و حکم اینها حکم طلا و نقره هست. در نتیجه اینا حکم معاملات مکیل و موزون رو پیدا میکنن و اضافه و زیاده و کم و زیاد چه هست؟ غیر شرعی میشود. این یک بحث. یه بحث دیگر این است که ما نمیتوانیم به طور مطلق و کلی بگیم اینها پشتوانش طلا و نقره است یا پشتوانش اعتبارها و مالیت‌های دیگر است، و حکم قطعی رو واگذار کنیم به موضوع زمان‌های مختلف. برای همین دیگه موضوع شناسی یک کار مهمی است در استنباط و استخراج احکام، و من به شما عرض می‌کنم که مسائل مستحدثه یک رکن رکینش موضوع شناسی مسائل فقهی و اجتماعی و سیاسی و حکومتی و هر چی که میخواهید بگید داشته باشید. ما وقتی که بررسی میکنیم، ما میبینیم که پول در یک زمانی اصلا طلا و نقره بود، نه اینی که مثل طلا و نقره باشه. پول رایج طلا و نقره بود. طلا و نقره صرف نظر از رایج بودنش یک ارزش ذاتی و وزنی و مکیلی دار. خب این یک عنوان و یک اعتبار در یک زمان، که اگر از ما بپرسید ما با توجه به تحلیلی که در زمانهای تشریع احکام داریم و در زمان 250 ساله سنت نبوی و ولوی و امامی و امامیه داریم و سنت به اعتبار تشیع داریم و حتی سنت به اعتبار تسنن در اون سنت اینا می‌بینیم، در اون زمان پولی که اعتبار مالیت پشتوانه‌ای غیر طلا و نقره داشته باشد یا غیر طلا و نقره باشد و غیر مسکوک باشد شاید رایج نبود، و این عدم رواجش دلیل بر عدم تشریعش نیست. متاسفانه یه عده عدم رواج را و عدم وجود در زمان شارع مقدس یا زمان نزول آیات و تشریع روایات را مساوی میدونن با عدم تشریع. این دوتا بینشون فرق کرده، چون عدم رواج و رایج مال زمان است، عدم تشریع مال نظریه شارع هست و شارع در معاملات محدد احکام است، محدد عقود است، جائل عقود نیست. جائل عقود که هستن عقلایی که دارن زندگی میکنن، اهل عرف، اهل عقل و اینها، لذا ارتکازاتشون حجت میشه. عدم منع شرعی هم دلیل بر وجود شاید مرتکزات و سیره عقلاییه بشه و بتونیم ما استفاده بکنیم. ما عرضمون اینه که خب این یه بحث خیلی مهم و ما به این نتیجه رسیدیم که احکام تأسیسی به لحاظ شارع نیستن، معاملات تأسیسی نیستن، من جمله معاملاتی که ما داریم بحث ربوی و قراریشو میکنیم و به خصوص ما به ازا و ثمنی که در این معاملات میگیریم گاهی وقتا ارزش ذاتی دارن، اون ارزش‌های ذاتی و طلا و نقره بودن حکم معاملات صرف رو داره و نقدین رو داره و اون احکام رو داره، زیاده و نقصان درش حکم ربوی دارد، هیچ شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست. اما انما الکلام، اینو دیگه از اینجا خوب عنایت بفرمایید که بحث بسیار دقیقی است. انما الکلام الان در زمان ما، اون چی که رایجه ارزهای مختلف، پولهای مختلف، ریال و دلار و روپیه و هر ارزی که میخواهید ببینید به ارزشهای مختلفشون. ما وقتی میایم دو تا چهار تا بررسی میکنیم، یک، اینها جز ارزشگذاری های ذاتی نمیشن. یعنی اگر ارزشگذاری ذاتی بشود، ارزشگذاری ذاتیش مورد یه تعامل جدید است، یه معامله جدید است. میتونیم بگیم سفته، چک، حتی پولها، اینها به لحاظ کاغذش یه ارزش داره، به لحاظ اعتبارش یه ارزش دیگری داره و به اعتبار خرید و فروش به لحاظ موارد خاص خرید و فروش یک اعتبار دیگر و یه ارزش دیگر داره. من سه تا مثال بزنم، در این سه تا مثال عرضم روشن بشه. یک، کسی داره پول رو خرید و فروش میکنه به عنوان این که پشتش نوشته مثلا چند ریال چند دلار. خب این وقتی این گونه داره خرید و فروش میکنه، ارزش اعتباری دولتی و ملتیشو داره خرید و فروش میکنه، که ما عرضمون اینه که این ارزش شاید بعضی از موارد طلا و نقره هم زیمش بشه، اما طلا و نقره نیست، ارزش کشورها و اعتبارهای عقلایی است. یک وقت هست اینو که خرید و فروش میکند به عنوان این خرید و فروش میکند که الان این کاغذش چقدر میارزه، مثل سفته‌ای که مثلا فرض کنید بانک به 1000 تومان میده، اما اون عامل و اون کارگزار و اون فروشنده، اون بقاله، اون عطاری، اون حرف فروشنده، اون روزنامه فروش که الان روزنامه فروش هم گاهی وقتا سفته میفروشن، آره، این به چقدر میده؟ مثلا 1 تومان میده، 2 تومان میده، 3 تومان، یه چیز روش میکشه و سودی هم میبره. این پس ارزش این کاغذ 1 تومان و 2 تومان و ده هر چی که هست. و یک جهت دیگر هست که گاهی وقتا همین 10 دلار و 1 ریال و مثلا 1 روپیه و هر چی که میخواد معامله بکنه، یا مثلا الان یه مثالی بزنیم که کمیابه، یه شایی و 10 شایی و 1 ریال مثلا ایرانی نقره ای رو این دیگه داره خرید و فروش میکند، یا کاغذیش و هر چی که باشد، نه به عنوان این اعتبار که ارزش 1 ریال دارد، بلکه به این اعتباری که الان برای این شخص خریدار ارزشمنده. مثلا این در بایگانی و آرشیو مثلا پولهاش و در جایی که داره پولها را به عنوان یادگاری میخواد یه خزینه جمع کنه که گاهی وقتا بله اینجور جاها به قیمتهای گزافی هم خرید و فروش میشه، میخواد در کنار نگهداری بقیه پولا این پولو کم داره. این باید به چند برابر ارزش چه بکنه؟ خریداری بکنه، بخصوص اگر کمیاب باشه. پس شما میگین ارزش گذاری ها سرزش گذاری است، هر سه اینا معاملات شو اقلایی هست و هیچ اشکالی نداره. اونی که عرض من اینه که آیا پول و پولهایی که رایج است آیا جزء قیمیات است یا جزء مثلیات است؟ جزء امور قیمی است با همون اختلافی که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ و دیگران در تعریف قیمی داشتن و در تعریف مثلی داشتن که الان نمیخوایم واردش بشیم دیگه، اونا رو برید خودتون ولی عبارات رو ببینید و سر قیمی بودن و مثلی بودن. آیا مثلی است که باید همانندش داده بشود یا قیمی است که باید ارزشش داده بشود؟ بعضی ها پول رو قیمی میدانن، اگر جز قیمیات بدانن و جز امور که قیمت دارد در تبدیل و تبادل در زمانهای مختلف تورم روش حساب می شود، یعنی به عبارت بهتر دیگه باید قیمتشو بده. قیمت این پول الان چقدره؟ وقتی که وام رو داشت میداد قیمت پول بیشتر بود، الان که وام رو میخواد پس بده قیمت پول کمتر شده. خب اون بنده خدایی که آمده خیر بکنه، خیرات بکنه، خوبی بکنه، حسنه بداشته باشه برای خودش، هم باید پولشو بده مدتی دست کسی باشد، هم ضرر پول بازاریشو ببینه. اگر بحث قیمی باشد خوب باید قیمتش حساب بشود. اما اگر بحث مثلی باشد باید مراجعه به چه بکند؟ مثل همون زمانشو بده، یعنی اگر 100 تومن مثلا قرض گرفته همون 100 تومن رو بده، دیگه 120 تومن نده. ما به نتیجه ای که رسیدیم با کمال صراحت و معذرت از بزرگان دیگر که مبنای دیگری رو دارن، من معذرت میخوام از مبانیشون و سعیشون مشکور، ما به این نتیجه رسیدیم که پول و ارزها جز عناوین مثلیات است، نه جز عناوین قیمی. اما این مثلی را وقتی که میخواهیم بگیم مثل است، ارزش زمانی رو هم درش دخیل میدانیم، نه این که دخیل ندانیم. یعنی مثلی است که لقیمت المثلی اعتبارون و به عبارت بهتر یک مالیتی دارد و مالیت داره. اگر این گونه باشه نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که یک، اگر شما آمدید گفتید که اینها به پشتوانه طلا و نقره نیست، در مبادلات پولها و ارزها دیگه بحث ربا پیش نمیاد و در بحث افزوده های قیمتی که بحث تورم که الان دیگه کشورهای جهان اکثر مبتلای به تورم هستن، شاید بشه بگیم این زیاده هایی که گرفته میشه اینا خروج موضوعی از ربا شاید داشته باشن. چرا؟ چون ربا زیاده با توجه به مثلی بودن و هماهنگ بودن در قیمت است. و به عبارت بهتر میشه این حرف رو زد، حالا وقتم متاسفانه گذشته، تأمل بفرمایید جلسه فردا انشالله واردش بشیم و با تحقیقاتتون رو بیشتر بفرمایید. میشه این حرف رو زد که ما بیاییم بگیم که کسی که ارز رو خرید و فروش میکند گویا در هر زمانی به خصوص در زمان ما و عقلای زمان ما قدرت خرید بر این ارز رو دارن، خرید فروش میکنن. و این عرض یک اماره و یک نشانه و یک علامت برای این مبادله چشون هست؟ ارزش گذاریشونه. خب اگه این حرف رو بزنیم، بله؟ چقدر قدرت داره؟ مثلا بفرمایید مهری در بحث مهریه، چون این بحث رو دیگه باید در زمان مطرح بکنه، اصلا خود این مسئله جایگاهش تو زمانمون، تو الان ما اینجا مطرح کردیم به خاطر تناسب مطرح کردیم، اگر خواستی در فقه ببینید باید تو مسائل زمان برید بحثش رو در تو وسائل و در کتب‌های فقهی و انشاءالله روایاتش هم ببینید و حتما ملاحظه بفرمایید. من این عرضی که دارم با دقت در روایات و آیات دارم حرف میزنم. خب وقتی که چنین باشد، مهریه این خانم در چند سال گذشته مثلا 100 تومان بوده، الان که میخوایم حساب کنیم این خیلی بیشتر میشود. باید این گونه حساب کنیم که اون زمان ارزش گذاری این ریال به چه بود، که الان شنیدم در دادگاه ها و در جاهای دیگه بر همین حساب میکنن. بعد اون زمان میان مثلا فرض کنید میبینن که پشتوانه خزینه و خزانه دولت اون زمان هر حاکم، حالا هر زمانی بود، اینها به چه بوده؟ به قدرت خرید انسان ها بر طلا و نقره بوده، به خصوص طلا، شمش باشد یا سکه باشد یا مسکوک باشد یا غیر مسکوک، اون یه بحث دیگری است و حتی گاهی وقتا مسکوکاش هم ارزشش بیشتر از غیر مسکوکه، این هم یه بحثی است چون اعتبار دولتی داره، دو تا اعتبار داره. خب اگر این گونه باشد، باید این آقا وقتی که میخواهد پس بگیره، خانومی که الان اختلاف پیدا کرده، نعوذ بالله، نه اختلاف نداره، اصلا میخواد مهریهش رو تحویل بگیره، اون زمان مهریه رو نگرفته، الان میخواد مهریهش رو تحویل بگیره، باید چقدر تحویل بگیره؟ مهر المثل رو بگیره. نه مهر المثل نه، مهر القیمه، مهر القیمه، مهر المثل قیمی رو بگیره. نگید مهر المثل، باز اون بله اصطلاح مهر المثل توی بحث طلاق و بحث بله زمان و اینها پیش بیاد، نه، مهر المثلی یعنی مهر المثلی که درش مثلیت با قیمت باشه، ارزش گذاری باشه. خب اگر این طوری باشد دیگه قطعا یه چیزیست که اضافه گرفتن اشکال ندارد. حالا اینو تأمل بفرمایی که اگر قیمی باشد خروج موضوعی پیدا میکند، اگر مثلی به عنوان قیمی هم پیدا بکند، اصلا شاید قدرت خرید رو داره خرید فروش میکنه. اگر قدرت خرید و خرید فروش بکنه دستش بازه. تا ببین سوال دارید؟ آفرین به دقتتون، این شروع مختلف پیدا میکنه، انشالله فردا وارد شروع مسئله میشی که یک وقت هر دو آگاه به تورم هستن، این وقت هستی که هست دیگری نیست، اینا بعضی جاش قراری میشه بعضی جاش معلوم میشه و اصلا باید ببینیم آیا تورم قابل پیشبینی هست یا قابل پیشبینی نیست. اگر من و شما معامله کردیم با این جهت که ما نمیدونیم تورم چطوریست، بالا پایین شدن این چیست و اون که حکمی داره، اجزه بدید برای فردا. ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم که یک، معاملات معهوده نیستن، منحصره نیستن، قابل زیاده و نقصان هستن، حصر حصر عقلی و شرعی نیست، حصر حصر بفرمای چه هست؟ استقرائیه و نبود یک معاملهی در یک زمانی به خصوص زمان شارع دلیل بر عدم تشریعش در یک زمان دیگری نمی شود. این مبنا رو حفظ کنید و نسبت به بحث پولها و ارزها هم ما اون چی که به نتیجه رسیدیم به حمدالله این است که اینا رو جز مثلی های می دونیم که قیمت هم درش اثر داره، یعنی نمیگیم قیمی علل اطلاق، نه مثلی علل، بفرمایید علل اطلاق. گفتن نظر حضرت آقا چیه؟ گفت آقا قائل به تفصیل هستن، ما مثلیت همراه با قیمی رو میدونیم. انشالله که موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه. هیچ یکی ربوی نمیشوند، بنابراین پولهایی هم که به سود میدن اصلا خروج موضوعی پیدا میکنه.